بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين آیات و روایات درباره عمر و مسئولیت انسان نسبت به این سرمایه الهی مطالب مهمی رو مطرح کردن. از یه روایتی میخونیم، یه شخصی به محضر نورانی پیغمبر آمد، به حضرت عرض کرد مس سعاده یا رسول الله، سعادت چیه؟ اینایی که در تاریخ در دنیا دنبال سعادت هم به نظر وجود مبارک شما سعادت چیه؟ شاید جواب پیغمبر نصف خط هم نباشه، ولی وقتی آدم در این نصف خط دقت میکنه و به قول قرآن تدبر میکنه، فکر میکنه، میبینه یه جهان مطلب در این نصف خطه. در پاسخ این سوال فرمودن طول العمر فی عبادت الله، سعادت اینه که زود نمیری، بمونی، عمر طولانی داشته باشی. و این عمر طولانی رو در عبادت خدا هزینه کنی. ما گویندگان معمولاً کلمه عبادت رو که هر سخنرانیمون میگیم، مستمعین محترم توجهشون جلب میشه به نماز، روزه و چند تا از واجبات پروردگار، در حالی که معنی عبادت این نیست. عبادت یعنی همه باطن خود رو و همه ظاهر خود رو در گردونه خواسته های پروردگار هر راهنمایی های خداوند قرار دادن، این معنی عبادت. من در این زمینه یک آیه از سوره انبیا براتون بخونم که از آیات بسیار مهم قرآن کریم. تعداد انبیا رو امام صادق می‌فرماید 124,000 بودن. اختلاف در عدد انبیا در روایات خیلی کمه. فرمایش امام ششم این عدد رو مشهور کرده. آیه درباره همه انبیاست، این سیر زندگی پیغمبران. و جعلناهم ائمتن، ما اینان رو پیشوا قرار دادیم. و به عبارت دیگه اینا رو سرمشق قرار دادیم، الگو قرار دادیم، معیار و میزان قرار دادیم که همه مردم عالم زندگی ظاهر و باطنشون رو با اینا میزونگیری کنن. اینا به عبارتی شاغولهای پروردگار در بین مردم هن. شما همه هم شاغول رو دیدین، دست بنده ها هم میدونید برای چی به کار میگیرن. برای اینکه جایی از دیوار کج بالا نره، خشتی، آجری، سوفالی نامنظم نشه، یا آجر 2 سانت عقبتر باشه، یا سوفال 3 سانت جلوتر باشه. و دائمم بنا تا تموم شدن دیوار، منار مسجد، این شاغولو به کار میگیره، چون اگه نگیره کار خراب میشه. انبیاء الهی شاغول پروردگارن که ما باطن خودمونو، ظاهر خودمونو، کاسبی خودمونو، رفت آمد خودمونو، برخورد خودمونو با اینا شاغول گیری کنیم که جایی از زندگی ما کج نشه. چون اگه کج بشه، حالا 2 روز ممکنه ما متوجه نشیم، ولی بالاخره کجی ضرر خودش رو، زیان خودش رو و شر خودش رو نشون خواهد داد. این حضرت عبدالعظیمی که در منطقه ما دفنه، یکی از ویژگی های مهمش که کتابای تقریبا دست اول ما نوشتن این بوده که یه روز میاد خدمت حضرت هادی امام دهم علیه السلام، به حضرت هادی میگه که یبن رسول الله، من اومدم برای این که وضع خودم رو، دین خودم رو به شما ارائه بدم، که اگه جایش خرابه به من بگی، جایش کجه به من بگی، اگه درست تصدیق کنی به من بگی. فرمودن بگو. تمام حرفای ایشون رو با حضرت هادی نقل کردن که به حضرت عرض میکنه اعتقادم به پروردگار اینه، به قیامت اینه، به قرآن اینه، به پیغمبر اینه. حرفاش که تموم میشه به حضرت هادی عرض میکنه نظرتون چیه؟ باریکلا، خوش به حالش، بی علت به این مقام نرسیده. ایشون تو بنی الحسن چون از اولاد حضرت مجتباست، چهار واسطه تا امام مجتبا داره، یه چهره شاخص و انتخاب شده است. ببینید امام چی جوابشو داد. فرمودن هر چی که درباره خودت و اعمالت و اخلاقت و عقایدت گفتی، هازا یعنی همه اینا، دینی و دین و آبایی، دین من و دین پدرانمه تا پیغمبر، یعنی اومده خودشو نشون داده به طبیب. حالا ائمه طاهرین که در بین ما نیستن، ولی افرادی هستن که آدم بره پیششون و به قول روایت دینشو عرضه کنه و او هم نظر بده که درسته یا غلطه. حالا اگه حوصله نبود آدم بره پیش کسی، این جلسات یکی از بهترین محله هاست که حالا یه گوینده درست حسابی که دعوت بکنن، یه گویندهی که به قول قرآن دین شناسه، حرفا رو که بیان میکنه آدم خودش تو دل خودش خودشو میزونگیری بکنه، ببینه با این مسائلی که داره از قرآن و روایات بیان میشه تطبیق میکنه زندگیش یا نه. اگه تطبیق نمیکنه علاجشو بخواد. به عالم دین هم دستور دادن که در برابر مردم آدم بردباری باش، آدم حلیمی باش، آدم آرومی باش، مستمع مردم باش، رفیق مردم باش، بین مردم باش، با مردم باش. اینا همه در روایات ماست. من یه وقتی 12 شب رسیدم یه شهری در یکی از استانهای معروف دو سه نفرم با هم بودن، تمام شهر بسته بود، یعنی ساندویچ فروشان وا نبودن، قهوه خونه هم باز نبودن، کل شهر تعطیل بود. دوستانی که با ما بودن به من گفتن که حالا تو این شهر که همش بسته هیچ جا باز نی، ما هم که اهل هتل و این حرفا نیستیم. اون شهرم البته هتل نداشت، شهر بزرگی بود، قضیه مول 20 سال پیشه. کجا بریم؟ بالاخره خسته ایم. گفتم که هیچ راهی نداره جز این که از این مامورای گشت نیروی انتظامی بپرسیم خونه امام جمعه کجاست. حالا اگه امام جمعه منو ندیده باشه یا منو رو ندیده باشم، بالاخره میشناسه منو، چاره دیگه نداره. مگه این که بیان دو سه تامون با هم دعوا بکنیم ما رو بیگیرن ببرن کلونتری، کسی هم که نی به ما برسه که چتونه چرا دعواتون شدی، اتاق به امون میدن میخوابیم، نماز صبح که خوندیم رئیس کلونتری اومد میگیم جا نداشتیم این نقشه رو ریختیم، اونجا صبحونه هم به همون میدن، خوششون هم میاد. حالا اول بریم خونه امام جمعه که بعدن من شناختمش، زمانی که قم طلبه بودم تو مرس فیضیه میدیدمش، اما آشنا نبودم، برخوردی نداشتم. خیلی برام جالب بود، یعنی آرزو کردم ای کاش منم میشد این کارو بکنم. حالا امام جمعه ها بالاخره دفتر دارن، یه جای جدایی دارن، ما که گرفتار زن و بچه ایم زندگی گسترده ای هم نداریم، جای خاص هم برای مردم نداریم، خب محرومیم از این ثواب. آژدانا به همون آدرس دادن، یعنی مامورای گشت نیرو انتظام. وقتی اومدیم در خونه امام جمعه پیاده شدیم، با خط زیبا روی دونه مقوا که به در چسبونده بودن، درم بسته بود، نوشته بود مراجعه کننده محترم اینجا 24 ساعته برای شما آماده است، هر کاری داریم در بزنیم. خب من در زدم، یه دو تا هم محافظا حالا یا بیدار بودن یا بیدار شدن، اومدن و گفتن بفرمی. گفتم ما جا نداریم، میخوایم بیایم تو بخوابیم، صبحونم صبحونه میخوریم بر میگردیم. گفت شما کی هستین؟ گفتیم ما اهل زمینیم، آدمای بدی هم نیستیم، حالا تو صبح معلوم میشه که کی هستین. گفت خب بیین تو. یه اتاق بهمون داد، خوابیدیم و اول اذان هم نماز صبحمون رو خوندیم، چون خیلی خسته بودیم دوباره خوابیدیم. ساعت 7:30 بود، خود امام جمعه اومد تو اتاق و اول اومد بالا سر من، منو بیدار کرد، گو بلند شو کله پاچه یخ میکنه. من اومدم یه نگاه تو اتاق انداختم دیدم عجب مهمونایی، گفتم حیفه نون پنیر بدم، قابلمه رو پر کردم بلندش. اومدیم سر سفره و صبحونه خوردیم و وقتی خواستم خداحافظی بکنم گفتش که یه کاری برای من میکنی؟ گفتم بگو. گفت مردم این شهر نیازمند به تبلیغ دین خدا، منم هنرشو ندارم. یه ده شب میه اینجا منبر بری، پولم نداری؟ گفتم آره. کی؟ گفت شهادت امام صادق. گفتم میام. و خب این مجلس چون برای خاطر خدا بود خیلی جلسه خوبی شد، یعنی شب وقتی منبر تموم میشد واقعا ترافیک میشد. ببینید یه عالم که طبق دستور دین خودشو 24 ساعته در اختیار امت گذاشته، حالا سودش این بود که 10 شب منبر ایجاد شد. حالا تو اون 10 شبه کار خیلی جالبی هم شد. من به دوستان رفقام گفتم که فلان شهر 10 شب منبر دارم، اگه کار نداریم با من بیاین، جای خیلی خوش آب و هوایی، پر آب، رودخونه داره، پر جمعیت هم هست. گفتن میاییم. اینا هم 10 شبه با من بودن. من 1 شبم منبر اومدم پایین، امام جمعه به من گفتش که اینجا یه حوزه علمیه داره. منم 80-90 تا طلبه رو جمع کردم، خودمم درس میدم، استادم رو بردم، به اندازه ای که زندگی طلبه ها بگذره خرجشون رو میدم. فقط یه درخواست از تو دارم. یه درخواستم این بود 10 شب اینجا بی منبر که اومدی. حالا یه درخواست دیگه دارم. گفتم چی؟ و یه دقیقه با من بیبریم این حوزه علمیه رو ببین. یه حوزه علمیه بود که 4 طرف حجره داشت، 400-500 متر حیاتش بود، حوض داشت، درخت داشت، گلکاری داشت، یه طبقه هم بود. به من گفتش که جامون خیلی کمه، میشه کمک کنی ما یه طبقه روی این حوزه بسازیم؟ یکی از رفیقا که با من بود گفتش که آقا فردا بنا بذار شروع کن، من پولشو میدم. یه طبقم رو مدرسه ساخته شد. یعنی اخلاق، نرمی، مدارا، بردباری، حلم خیلی کار انجام میده. حالا ما که وقتشو نداریم دنبال صاحبان اخلاق بریم ببینیم که اخلاق اینا چقدر برای مردم، برای دین، برای تربیت سودمند بوده. شما همین روشو در خانواده خودتون به کار بگیر. آدم با حوصله‌ای باش، آدم بردباری باش، آدم حلیمی باش، آدمی باش که لبخند از لبت قطع نشه. ببین بچه ها، نوه ها در کنار شما چی بار میاد. حالا یکیشونم تو این همه گل خار از آب در اومد، اونو بذار پای پسر نوح، قصه شو نخور که حالا قیامت با این بچه بی تربیت بی دین وضع من چی میشه. شما وقتی تکالیف دینی تو نسبت به زن و بچه انجام دادی، یقیناً روز قیامت هیچ گرفتاری و مسئولیتی نخواهی داشت. مگه خانه حضرت نوح خالی از اخلاق بود؟ خالی از نرمی بود؟ دیگه نرمی و اخلاق تا کجا که 950 سال آدم در بین مردم خشن، بد اخلاق، بدگو، بد زبان، بد عمل زندگی کنه و کوره در نره. آخرش هم خدا بهش الهام کرد دیگه فایده نداره. آماده باش، من میخوام از زمین و آسمان آب بریزم و آب فوران بدم، زمین پاک بشه، خیلی نجس شد. حالا شما امرو بعد منبر اگه رسیدین، نه که منزل یادتون بمونه، سوره نوح رو که جزء 29 قرآن باز بکنید ببینید نوح با پروردگار چی گفته. دعوتهم لیلا و نهارا، خدایا تو این 950 سال، این مال آخرای عمرشه، من شب دنبال هدایت مردم دویدم، خدایا روز دنبال بیدار کردن مردم و نجاتشون حرکت کردم، سرن و جهرن، خدایا در پنهان دنبال مردم رفتم، خدایا در آشکار دنبال مردم رفتم، خدایا شاهد بودی که تا من زبونم میخواست حرف بزنه اینا لباساشونو مینداختن رو سرشون که چشمشون قیافه منو نبینه، و یجعلون اصابه هم فی آذانه هم، انگشتاشونم سفت میکردن تو گوششون صدای منو نشنون. ولی 950 سال موندش با اینا، اقلن یک صدم، یک دهم از مجموعه اخلاق حضرت نوح رو ما به کار ببریم. انبیا رو میگه ائمتن، یه معنی امام سرمشقه، یه معنی امام اسوه است. امیرالمؤمنین تابستونا که کوفه 55-56 درجه گرم بود و شرجی هم بود، بغل رودخانه بود دیگه، رودخانه منشعب شده از فرات، خیلی هوا آزار میداد، همه مردم بعد نماز و نهار میخوابیدن، امیرالمومنین بعد نماز و نهار تک و تنها میومد بیرون، این کوچه اون کوچه، این محل اون محل، پیاده را میرفت تا مردم از خواب پاشن و درهای خونه رو وا کنن و بیان بیرون. یک کسی به حضرت گفت آقا شب تو رو که هیچی نداره، 2-3 ساعت نماز شب و گریه شدید و رکوع و سجود طولانی و دعا، بعدم که اول طلوع آفتاب میای دارالعماره یا مسجد کارای مردم رو را میندازی، دیگه زور که میشه بدن درد گرفته، نار خورده 2 ساعت بخواب. فرمود من حاکم مملکتم، مسئولیت کل مردم در حل مشکلاتشون گردن منه، من اگه بخوابم تو این 2 ساعتی که خوابم یه وقت یه کسی گرفتاره و میگه حالا که علی خوابه صبر کنم بیدار بشه، برم مشکلم رو بگم. همین دو ساعت که تو مشکل میمونه من قیامت گرفتار، نمیتونم بخواب. یعنی ما تو دنیا اصلا نداریم، نه رئیس جمهوری رو داریم، نه شاهی رو داریم، نه استانداری رو داریم، نه حاکمی رو داریم که رفتارش با مردم مانند امیرالمؤمنین علیه السلام باشه. یعنی علی رو بخواید بشناسید کیه؟ علی زیبایی مطلقه. اونایی که به علی معرفت دارن که زیبایی مطلقه و با چشم دلشون که پیغمبر میگه دلم دوتا چشم داره مثل سر، با چشم دلشون زیبایی های علی رو میبینن، دیوانه وار عاشق علی هن. عاشقش که خوب میشناختش. یه رو امیرالمومنین بهش گفت با من بیه قدم بزنیم. به کاسب جز خورما فروش، اصالتاً هم ایرانی بود، بهش فرمود میسم یه خود بی با من قدم بزن. به این ایرانی گفت، خیلی ایرانی ها رو دوست داشت. ایرانی هایی که عاشقش بودن صاف بودن، پاک بودن، ولی دلش از غیر ایرانی ها خون بود. رو منبر کوفه گفت کاری با من کردید که قلبم مثل نمکی که تو آب حل میشه آب شده تو سینم. ولی خب عاشق میثم بود، چون میثم معرفت داشت، درست بود، معموم واقعی بود. حالا عشق همینه دیگه. گفت بی با هم قدم بزنیم. قدم می‌زدن، رسیدن به یه درخت. حضرت فرمودن این درخت رو خوب ببین. گفت دارم می‌بینم علی جان. فرمود دقیقاً 20 سال دیگه به جرم عشق من تو رو به این درخت دار میکشن و دست و پات هم قطع میکنن، بعدم زبون تو میبرن. گفتش که خیلی حالا نرم آروم گو علی جان، اون روزی که منو به این درخت دار میکشن، دست و پامو قطع میکنن و رو درخت میمیرم، ایمان من پا بر جا هست یا نه؟ من بیدین میمیرم یا دیندار میمیرم؟ فرمود میسم در کمال دینداری میمیری. گاغ و حیف که من یه جون دارم، کاشکی هزار تا جون داشتم. هزار بار منو به عشق تو به این درخت دار میزدن، دستپامو قطع میکردن و میرفتم. حیف که یه دونه جان دارم. یعنی اونایی که علی شناسن، یه شعری دارم من حدود 24-5 خط تو این دیوانم هست که 1200 صفحه هست، درباره امیرالمومنین. البته شعر زیاد راجع به حضرت در اون دیوان، آخراش یا وسطای اون شعر گفتم بر امت روزگارت افسوس، چون گشت عقول جمله معکوس. دادن تو را ز دست یک بار، گشتن به سامری گرفتار. هر کی علی رو نخواد گیر گوساله سامری میفته. هر کی علی رو نخواد گیر عمر و ابوبکر میفته، گیر عمر سعد میفته، گیر یزید میفته، گیر معاویه میفته. یعنی این طبع جهانه. خدا رو کسی نخواد گیر ابلیس میفته، موسی رو کسی نخواد گیر فرعون میفته، ابراهیم رو کسی نخواد گیر نمرود میفته، امام زمان رو کسی نخواد گیر هم شب نشینی ها و کاباره و روابط نامشروع و اینا میفته. اما کسی که زیبایی های معنوی رو بخواد دوچار این حرف ها محاله بشه، محال. حالا یه روز تو این گرمای شدید کوفه شرجی وارد یه کوچه شد، دید یه خانومی جوان نشسته رو خاک به دیوار تکیه داد. اومد جلو، آی فداش بشم. خیلی آروم فرمود خانوم خونتون کجاست؟ گوه همین جایی که نشستم به دیوارش تکیدم. فرمود تو این گرمای شدید تابستون برای چی اومدی بیرون؟ آفتاب میخوری؟ گرما میخوری؟ گوه آقا شوهرم بد اخلاقی کرده، داد بیداد کرده و بعدم همچین از کوره در رفته، گفته میکشمت. من در رفتم از تو خونه، اومدم اینجا نشستم. امام تازه اومده بود کوفه، هنو همه مردم ندیده بودن چهرشو. آروم در زد، شوهره اومد در رو با کرد. یک جوون قد بلند چارشونه خیلی آروم سلام کرد به جوان، فرمود این همسر تو ببر تو و ناراحتش نکن. گفت به تو چه ربطی داره؟ ثانیاً اگه خیلی وایستی در خونه حسابی میزنمت که حال بیای. امیرالمومنین فرمود حالا این حرفا که کتککاری نداره، من رو دلسوزی میگم، این زن قدرتش زیاد نیست، ببرش تو. گوی یه دفعه بهت گفتم دخالت تو کار ما و زندگی ما نکن، اگر بلندت کنم بزنم از زمین هیشگینی تو رو از زیر دست من در. حضرت خیلی آروم کمربندش رو گره با یه دست بلندش کرد، خابوندش، زانوش رو گذاشت بغل سینه یارو. تو این گیر رو دارم سه چهار تو اومدن رد بشن، اوضاع رو دیدن وایستادن به تماشا. خب اینا وقتی رسیدن سلام خیلی مؤدبانه‌ای کردن و خیلی به امیرالمؤمنین احترام کردن. یکشون برگشت که علی جان چی شده با این درگیر؟ تا فهمید امیرالمؤمنینه گفتش که آقا من غلط، من نوکر خانومم، من دست به سینه خانومم، بذار من از زیر دستت بلند شم، دست خانومم رو بگیرم ببرم تو، دیگه هم اذیت نمی کنم، دیگه هم بدخلقی نمی کنم. یه کاری می کنم، اگه یه وقت اومدی در خونه من پرسیدی چه خبر، زن من بگه من از شوهرم خیلی راضیم. حضرت بلند شد فرمود خب اولین بار همین حرفو میزدی، چرا کارو به اینجا رسوندی که من بلندت کنم بندازم زمین زانوو بذارم رو سینت؟ آدم خوبی باش، آدم با اخلاقی باش، کردار، رفتار، اخلاق، آثارش خیلی خیلی چقدر خوبه. ما خوندا، شما مردم، خانومایی که صدای منو میشنون، شما جوانای بزرگوار که من هیچ کدومتون رو نمیشناسم، اسمتونم نمیدونم، ولی شاید بدونید که من خیلی عاشق شمام. کاری هم باهاتون ندارم، دستی هم پیشتون دراز نمی کنم و نکردم. دلم فقط برای دنیا و آخرت شما می سوزه که خراب نشه. چقدر خوبه همه ما عمرمونو در مسائلی که برای ما نظام دادن هزینه کنیم که در کل مسائلی که هزینه میشه عبادت، یعنی ثواب داره، پاداش داره. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. ببینید چیا رو خدا میشماره. یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین. این انبیاء من همه عمرشون در عبادت من هزینه شد. عبادت ها چی بوده؟ یهدون به امرنا، این که برن تو مردم، دلشون برای مردم بسوزه، مردم راهنمایی بکنن. و اوحینا الیهم فعل الخیرات. به انبیام گفتم تو مردم که زندگی میکنید هیچ کار خیری از شما قضا نشه، هر چی کار خیر دستتون میرسه انجام بده. اوحینا الیهم فعل الخیرات. یه دونه از عبادات اقام الصلا، یه دونش ایتا از زکا. این مسئله اون. تا بی خبری زترا هرگز نرسی به نشانه دل. روزانه نیک نمی ناله و آه شبانه دل. تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمد زدانه دل. از خانه کعبه شمی طلبی، ای از تو خرابی خانه دل. از موج بلا ایمان گردی، آنگه که رسی به کرانه دل. وقتی میخواست در این خانه رو بزنی، به جای این که چفت و روی گل میخ بزنه، با یه دنیا وقار روبروی خانه میستاد، با صدایی که اهل خانه بشنون به این شکل در میزد: السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. تا صدای باباشو شنید پا برهنه دوید دم درو باز کرد: زهرای من، امروز میخوام نهار پیش شما باشم. عرض کرد: بابا بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ما. از اینجا به بعدشو زهرا نقل میکنه، روایت در کامل و زیارات یکی از معتبرترین کتابهای شیعه. زهرا میگه اومد تو اتاق، من و علی و حسن و حسین روبروش نشستیم، حرف نمیزد بابام، فقط چهره ما رو نگاه میکرد و دقت میکرد. یه مرتبه دیدم بابام بلند شد، رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خوند، سجده آخر با صدای بلند گریه میکرد، تشهدشو خوند. حسینم از جا بلند شد، رفت پیش جدش، صدا زد: بابا مگه شما امروز مهمون ما نیستیم؟ چرا گریه میکنیم؟ مهمونی که باید شاد باشیم. فرمود: حسین من، امروز که داشتم قیافه چارتاتونو میدیدم، بعد مردن خودمو داشتم نگاه میکردم، خیلی بعد من طول نمیکشه که بین این در و دیوار صدای ناله مادرتون بلند. بعد مدتی حسین من میان محراب مسجد فرق باباتون رو با شمشیر میشگفت. بعد مدتی تو همین شهر کنار در حرم من جنازه برادر تو تیر باران میکنم، اما لایو کیوم کیا ابا عبدالله. حسین من هیچ روزی در این عالم مانند روز تو نیست که بین دو نهر آه بعد از این که همه یاران و بچهاتو میکشم با لب تشنه سر از بدنت جدا میکنم. سر بریده تو و عزیزان تو به نیزه میزنم.